بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اگر عبارت های صفحه قبل رو داری، قبل از اینکه به فصل سوم برسیم، یعنی سطر آخر، قبل از اینکه به فصل سوم برسیم، یه عبارت داشتیم، یعنی تو امر چهارم، امر رابع، یه عبارت داشتیم: حتی ان النفس تتجزا به عرض البدن و انقسامه. یه کلمه هم اضافه کنید به خاطر پاورقی که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در جلد 8 اسفار صفحه 395 داشتن. بعد از تتجزا بیارید و تقارن الزمان و المکان. آره، یعنی قبل از فصل سوم، سطر آخر فصل دوم، عبارت اینه: حتی ان النفس تتجزا. خب من پیشتر خودم اینطور گمان میگه باید اینم بیاد، ولی دیدم تو متنها اینا نیست، اینو نیاوردم. بعد دیدم که تو حاشیه علامه هست، اونم فقط زمانش هست، مکان رو بنده اضافه کردم. ولی در هر صورت و تقارن الزمان و المکان، یعنی نفس تتجزا و تقارن الزمان و المکان به عرض البدن و انقسامه، به این شکل بشه. یعنی این قسمت و تقارن الزمان در دل یه بحث دیگری در فرمایشات علامه طباطبایی در حاشیهشون تو جلد 8 اسفار صفحه 395 مطرح. در فصل سوم بحث راجع به قوای نفس بود. سه مرحله از بحث داشتیم: یکی این که اصلا چرا باید بحث قوه مطرح بشه در کنار نفس، و دیگر این که چجور ما باید تغایر قوا رو اثبات بکنیم، و سومین بحثم شمارش قوای نفس بود. طبیعتا در وهله اول باید قوای نباتیه رو مطرح می کردیم که جلسه قبل این بحث تر شد. قوای نباتی سه تا هستش: قوه قاضیه، قوه نامیه و قوه مولده. از میان این سه تا قوه، اونی که بیشتر بحث داره به خاطر زیر مجموعه گسترده تر، قوه قاضیه هستش. قوه قاضیه باید مراحل رو انجام بده تا نقش خودش رو ایفا بکنه، یعنی جذب غذا باید داشته باشه و نگهداری غذا در مراحل مختلف بدن برای اینکه انواع کارها رو صورت بگیره لازمه، یعنی هم جذب هم انصاف و نگهداری. و در مرحله بعدی مسئله هضم، به لحاظ ترتیب بحث هضم، و در مرحله بعدی دفع اون چیزایی هستش که زائد هست و مفید به حال بدن نیست. لذا چهار تا قوه زیر مجموعه قوه قاضیه به عنوان خوادم قوه قاضیه عمل می کنن. به عنوان نه، اعضای بدن تحت سیطره قوا هستن. اعضای بدن چرا از جهت صدر و متعلقین؟ نفس از اون نقطه اوج است تا بدن، ولی مراحلی داره دیگه. یه مرحلهش قواست، یعنی عبارت است از اون نیروهایی رو که تسلط بر اعضا داره و در اعضا عمل میکنه، یعنی مبدأ افعاله. جسم به ما و جسم نمیتونه مبدأ این دست از افعال باشه، پس معلومی که من مبدأ سوری دیگری را اختلاف است بین ابن سینا و صدر متعلقین، چون ابن سینا معتقده که اینا اعراضن، صدر متعلقین معتقده که اینا صور جوهری هن، یعنی همین قوا. که حالا در یه جایی باید بهانه بگیریم و این بحث هم مطرح کنیم که اینا یه مبدأ سوری و جوهری میخواد برای شکل دادن به این افعال، ولی جسم از اونجا که جسمه چرا باید این خاصیت های ویژه رو داشته باشه؟ نه نه، میده چون میده یه پیتی که گوشت این چکار چجور میتونه حرکت کنه، چجور میتونه انواع کارها رو انجام بده. یک قوهی حاکم بر او هستش که مبدع این افعال میشه.
اون هم نه، اون هم نبی خاصی داره مثلا
شرایط سرجا خودش باشه، سرجا خودش هست. یعنی ما داریم نسبت سیطره نفس رو بر بدن توضیح میدیم.
نه،
هر چی به نظر بگیرید به خاطر جسمیتش هست یا به خاطر اختصاصش، یعنی صورت جوهری خاصی داره که این کار داره انجام میده، یا یعنی اینکه نه جسم به ما و جسم داره این کار رو انجام میده. این باشه باید همه اجسام باید این کار انجام بدن. وقتی همه اجسام انجام این جسم به خصوص داره انجام میده، پس دارای یک صورت جوهری ویژه یا عرض به تعبیر ابن سینا، یعنی ویژگی خاص هر چیزی، توجه کردید؟ یعنی شکلگیری عناصرش در یک وضعیت ویژه‌ای است که صرفا حالت مکانیکی نداره، ارگانیکیه. ممکنه بگیم اعضا در یک نوع ترکیب ویژه این عمل رو انجام میدن، ولی مثل حالت ماشین نیستش، یک عضو حیاتیه، یعنی یک حقیقت جدیده، یه حقیقت و یک واقعیت جدیدی اونجا هستش که میتواند با داشتن این اعضا چون این کار رو انجام بده. خب پس بنابراین قوه قاضی اگه بخواد عمل بکنه نیاز به قوای خوادم داره. قوای خوادم هم جاذبه هست و ماسکه هست و هاضمه هست و دافعه. ما راجع به قوای جاذبه و ماسکه و دافعه بحثش رو مطرح کردیم، چون هاضمه باز بیشتر بحث داشت، گرچه از در ترتیبی جلوتر از دافعه هست، ولی که چون بیشتر بحث داشت باز متأخر شده هاضمه. اون الان که دقت میکنم تجذیب الغذا و تمسکهو خوندیم، اینجا ماسکه زارم تمسکهو هم بشه امساک این نگر داشتم، من اینجوری فکر میکردم که همینجوری میخونم، ولی خب به نظر سراسی مجرد باید خونده بشه چون ماسکه گفته میشه. خب تا رسیدیم به قوه هاضمه. قوه هاضمه گفتیم چهار مرحله هضم در بدن صورت میگیره. اولین مرحله هضم، هضم معدیه، یعنی هضمی که انتصاب به معده داره. خب میدونید که این هضم یه هضم خاص میتونه باشه، به درد خود اجزای از قسمت‌های معده میخوره. یه هضم عام داره که همه غذاها میاد اینجا و از این مسیر مرحله از هضم صورت میگیره تا میرسه به مراحل بعدی، و نتیجه این هضم معدی هم شکلگیریه یک ماده شیره مانندی هستش که تعبیر میکنیم به مثلا فرض کنید شیره سفید رنگ غلیظ که در زبان سریانی بهش گفته میشد کیلوس. این مرحله اول از هضم. مرحله دوم از هضم در کبد صورت میگیره، یعنی در جگر، جگر سیاه در کبد صورت میگیره. خب در کبد وقتی که مرحله دوم هضم میخواد انجام بگیره، محصول نهایی که به دست میاد اخلاط اربعه هست که در زبان سریانی به در واقع اخلاط کیموسات گفته میشه، کیموس و کیموسات، کیموس های چارگانه، اخلاط اربعه، خلط های چارگانه. این خلط های چارگانه بر اساس طبیعیات و طب قدیم اینا بودن: یکیش دمه، یکیش بلغم، سومیش صفراه و چهارمیش سوداه. در ارتباط با دم به لحاظ خصوصیات و ویژگی‌هایی گفته میشه که حار رطبه، یعنی دو تا ویژگی غالبش حرارت و رطوبته، حار رطبه. و راجع به بلغم، خب دم که فضاش روشنه، یک ماده سیال سرخ رنگ که وضعیتاش توضیح داده شده، خیلی هم البته با این که دارم توقع نداره بحث فراوانی شده در اسفار مفسر، این بحث ها اومده در جا خودش، اگر خون رنگش این باشه معنی چیه، ارتباط اینا با اخلاق چیه، خلق و خوهای انسان، خیلی نقطه ها راجع به اینها گفته شده. قسمت دوم از این اخلاق اربعه بلغمه. بلغم تمام ترشحات سفید رنگ و لزج و نرمی هستش که از قسمت‌های مختلف بدن ترشح میشه. مبدع شکلگیریش همین کبده، مبدع شکلگیریش این کبد هست. من وای چیزهایی رو که به این منوال بدن نیاز داره یا با دفع کنه همش در این فضا شکل میگیره، به عنوان بلغم نامیده میشه. حالا تو طب خب مفصل از این مباحث استفاده میکنن، مثلا دموی مزاج یا بلغمی مزاج، ترشحات سفید رنگ لزج میگید از بدنش زیاده، قسمت مختلف بدنش یعنی بلغمی مزاجه، و بر اساس این علائمی که داشت نکته هایی رو مطرح میکردن و هم مشکلات رو متوجه میکردن، هم برنامه های مداوا و این های مخصوصی داشتن، تغذیه ویژه توصیه میکردن و همسایه این ها. و صفرا نه، برخی از اونها نیاز بدنه، برخی از اونها حامل مثلا برخی از مثلا سمومات و همسایه این هستش که باید درد بشه. مثلا ما اطراف مخاطبی این تا اون قسمت بالا و مغز نیاز به چنین چیزی داریم، بین مفاصل نیاز به چنین چیزی داریم، خیلی از ترشحات که الان باید درجه خود شناسه بشین نیازی، مثلا مرتب باید فرض کنید که دهان ما رطوبت داشته باشه، نمیدونم چشم ما باید رطوبت داشته باشه، همه این رطوبت ها رو ما یک سره میگیم بلغم، توجه کردید؟ و منبع اصلیش در کبد صورت میگیره. ویژگی های بلغم بارد و رطبه، یعنی برودت و رطوبت داره. و سومین خلط از اخلاط چارگانه، سومین تیموس از تیموسات اربعه، صفراه. صفرا همون در زبان فارسی زرداب بهش میگن، و زرداب که از همین کبد تولید میشه، جایگاهش یک کیسه است که متصل به همین کبده. در وقتی که فرض کنید که حیوان رو انسان میکشه، توجه بکنه این چیزها رو میبینه، یک کیسه زر مواظب هم هستن که مثلا مخلوط نشه با چیزهای دیگر، آرام کنارش رو میبرن و میدازن. اون کیسه صفراه که در قسمت‌های متعدد بدن قابل استفاده هستش و مثلا در دفع فضولات بدن اثر میذاره، در چیزهای مختلف استفاده میشه، در جای خودش باید پیگیری بشه. نه، در از کبد تولید میشه و جایگاهش و ذخیرهش تو همون کیسه صفرا هستش. و چهارمین خلط از این اخلاط اربعه، بله، هار رو یابسه، این حرارت و خشکی داره، حرارت و یبوست. و چهارمین خلط از اخلاط اربعه سوداه، مثلا صفراوی مزاج باشه، سوداوی مزاج باشه، سودایی مزاج باشه، اینا بحثا رو مطرح میکنن. این سودا مقرش تهاله، تهال یه چیزی شبیه به کبد، یه مقدار کبودتره و در بدن انسان وجود داره، اونم میندازن. اینا اگه نگاه بفرمایید که حیوانات رو بگذن اون رو هم یه میندازن، اون مرکز تهاله. و تهال هم یعنی سودا هم بارد یابسه، یعنی بحث برودت و یبوست دوست مطرح هستش. حالا توضیح مفصل ترش رو باید در کتاب ها پیدا کرد. در صورت در مرحله هضم کبدی، وقتی مواد غذایی بعد از هضم معدی در اونجا وارد میشه، مرحله دوم از هضم اونجا صورت میگیره و این اخلاط اربعه که جایگاهاشون مختلف هست و همچنین نحوه استفادهشون فهم میکنه، در بدن تولید میشه. سومین نوع از انواع در واقع هضم‌ها در عروق صورت میگیره، یعنی در رگ‌ها. منظورشون از رگ‌ها انواع فراوانی داره، یعنی خیلی گسترده بود من که نگاه میکردم اینا، حداقل اون اصولش چهار نوعه. راجع به اینا هم جایگاهاشون مفهومشون من خیلی اطلاع چندان ندارم. جداول، سواقی، روازع و شعری، اینا انواع رگ‌ها هستن. جداول و سواقی و روازع و شعری، مثلا حالا توضیح میگن دیگه جداول کجا هستش. مثلا ما معمولا راجع به امعاء روده ها که بحث میکنیم، اینا میگن رگ‌هایی رو که اطراف غشای روده قرار داره اون مراحلی از هضم رو انجام میده. همینجور قسمت های دیگه میفرمان که بخشی از هضم تو همین عروق صورت میگیره، در انواع عروق و اینها صورت میگیره، کل رگ‌های بدن. دیگه نمیدونم و چهارمین مرحله از مراحل هضم در خود اعضا صورت میگیره، یعنی بعد از اینکه خون به وسیله رگ‌های مویی از دهانه رگ‌های مویی منتقل میشه به، حالا ما میگیم سلول ها و زمان اعضا و اینها که منتقل میشه، آخرین هضم اینجا صورت میگیره که دیگه تشبیه آخر، شبیه سازی آخر در اینجا صورت میگیره و غذای در واقع بلبل شده تا این مرحله کاملا مشابه اون جز میشه و مصرف میشه، بدل مایه تحلل قرار میگیره و جایگزینه اون چیزایی میشه که پیشتر از بین رفته. اینا مراحل چهارگانه است که در ارتباط با هضم گفته شده. من تو خودم اینا خیلی خودم خیلی وارد نیستم. نقش داریم، این بیان نیستی خودشون نقش هضمی هم دارن. حالا تو روده ها برای ما که واضح هست توجه کردی، تو قسمت های دیگه هم این انواع رگ هایی گفته میشن میشه افزون برای اینکه بحث انتقال هم نداشتن. حالا یک اشاراتی بحث بعدی هست که مثلا از قلب وقتی که خون پمپای میشه انواع در واقع رگ هایی رو که مطرح هستش، کدوم رگ به طرف مغز میره، کدوم، اینا همون توضیحات رو دارن. اعصاب فرقشون با رگ ها چیه، اینا توضیحاتشون دارن. با رگ های نمیدونم، عروق به معنی مطلق رگ ها هستش، عروق که اینو مطرح میکنم معنی مطلق رگه، ولی حالا این رگ رو گونه های متعددی براش تصویر کرده.
مولده هم مولده تو همه جای بدن
چیز میکنی مثلا خاصی؟ نه، قوه مقلده اصلش در یه جای خاصه، منتها کیفیت اثارگیریش از مثلا فرسون که اعضای بدن به چه شکله اون جای تعمالت من احساس میکردم که میدادم که میدادم که مثلا گاه زهاد مثلا از زیادی غذا ولی گاه زهاد به نحو دیگری داره ترسیم میشه، احتمال این هست نمیتونم بگیم. نه خیلی وارد نیستم اینا رو، اینا بحث طبی نیست، من نمیدونم چیه. و حازمتان فقط خواستم اینا رو بگیم که نمونه ای از این بحثا رو داشته باشیم و اصول کلیش در دست ما باشه. و حازمتان کذالکه، و حازمتان کذالکه رو که جلسه قبل توضیح دادیم، لها هضوم اربعه، چهار مرحله هضم داره. اولها الهضم المعدی لتحصیل الکیلوس و اول جوهر الشبیب ماء الکشف السخین، و ثانی ها الهضم الکبدی، اسم دومش هم هضم کبدی هست، لتحصیل الاخلاط و الکیموسات الاربعه. کیموسات هم اشکالم لغت سریانیه، چون در کتاب های فلسفی و تدبی و امثال اینا به کار رفته فرسون که انسان یه بار ببینه بهتر هست. ولی کیموسات الاربعه که این اخلاط اربعه چی هستن؟ اینا هستن دم، خون، بلغم، صفرا و سودا. خب این قسم دوم از مرحله هضم. قسم سوم از مرحله هضم در عروق صورت میگیره و ثالثها فی انواع العروق. قسم سوم از هضم در گونه‌های مختلف عروق صورت میگیره. الان خیلی واضحش همون عروقی هستش که اطراف جدار روده ها قرار دارن. الان برای ما اینجوری واضحه، توضیحات دارن ها، این همه اینا رو کیفیت حرکت رو تمام اینا رو توضیحشون تشریح میکردن مفصل بدن رو. الان خب فضای تشکیل عمیق‌تر و گسترده‌تر و با تحلیل‌های متفاوت صورت می‌گیره، ولی تشریحاتی که می‌تونستن با چشم ببینن یا حد می‌زدن یا فکر می‌کردن تعقل، اینا همه اینها رو مطرح داشتن. کتاب‌های تشریح مستقلی صورت گرفته. همین آدرس‌هایی که دادیم مثلا حواشی شرح منظومه از استاد آیت الله حسن‌زاده، اونجا برخی از کتاب‌هایی رو که در این مورد نیاز بود و لازم بود هم قسمت های از اینا رو نقل میکردن و هم هست. خب به نظر میدونید که رسمی در حوزه های علمیه قبلا خب طب رو میخوندن، اول قانون چه میخوندن، آن دیگه اینا تقریبا برافتاده و چیز خوبی هم نیست که برافتاده. میدونید که الان باز یک در واقع گرایش عجیبی به فضاهای طب گیاهی، نمیگم که یعنی هم اصل اسلوب طب سنتی و نحوه برخوردش با امراض و نحوه مداوا و امثال اینها پیدا شده. خود جایگاه اصلی اینها همین حوزه ها بوده و طبیعتاً این رو باید ما قطع بدونیم که نگاه های ویژه و خاصی وجود داشت که حذف شده الان و اصلا ضرورت نداشت حذف بشه، ضرورت نداشت که حذف بشه. خب میدونید الان هم مثلا گازواد صحبت میشه که طب دنا خیلی پیشرفت کرده، بعضی میگن به درست هم میگن شما پیشرفتی رو در چی مثلا میدونید؟ بیشترین آسیب هایی رو که الان به بدن میرسه خود همین اطباء و اینا میگن که نیمی از این کسانی رو که در قبرستان ها هستن ما برستادیم در قبرستان ها، در جا گردید به نوع گسترده داروسازی های فراوان با کمپانی های بزرگ چه کارهایی انجام میدن، حالا چیزی که آدم میشنوه و میبینه و بعیدم هستش که اینو درست نباشه، یعنی نحوه کاری رو که اونو حالا به سوداگرانه رو که افراد دارند و با اون فضایی که وجود داره، در اصل این بحث مال حوزه ها بوده و جدی بوده. این که خالی بشه به طور کل حوزه ها از این فضاها هم جالب نیست، یعنی اگه کسی ذوقش رو داره خوبی که در فضاهای طب سنتی متخصص باشه، افزون برای این طب جدید هم آگاه باشه، تو فضای دینی هم به سر ببره. خب ما خیلی از فضاهای آیات و روایات و تلقی ها و مباحث تربیت اینا مرتبطه با این هاست، این هم خیلی از بحثای اخلاقی مرتبطه با اعضای بدن، مرتبطه با غذاها هست، مرتبطه با انواع ترشحاته. بسیاری از مثلا فرسون که انواع تخیل های بیوج و بیمورد ناشی از خرابی کبده، مشکلاتی در کبده و همینجور چیزهای دیگر. خب نیاز هستش واقعا ما کسانی داشته باشیم که تو این حوزه ها متخصص باشن. بعد این حالا حداقل مثلا فرسون ما خودمون نخوندیم ها، یعنی همیشه علاقه داشتیم ولی توفیق این معنا حاصل نشد، حداقل باید طلبه مثلا به حد قانون چرا که بدونه که این فضای کلی رو ترسیم داشته باشه. خب قبلا قانونچه میخوندن و بعد از اون طب نفیسی میخوندن و بعد از اون هم اگه اشتباه نکنم همین قانون بوعلی رو میخوندن، یعنی یک رسم کلاسیکی مطرح بوده، چون اونچه در علم هیئت همینجور بود، در علم نجوم همینجور بود، در ریاضیات روالی داشتن که از کجا شروع میکردن تا کجا ختم میشده. ما نمیخوایم منکر پیش واقعا فوق‌العاده است تو بخشی از قسمت‌ها، قابل مقایسه نیست پیشرفتی که الان صورت گرفته با اون چیزی که در زمان‌های سابق بوده، ولی دیگران هم که به اون پیشرفت رسیدن از فضای سنت خودشون رفتن، از بدپایی این سنت رفتن و عرض کردیم که خب فوایدی هم اون نگاه‌های گذشته داره که اون چیزها رو باید مورد توجه قرار داد.
بله
تجربه و عقل، یعنی اون از روش تجربی هم مفصل استفادیم تا جایی که تجربه را داد یا تجربه استفاده کردن که بهشون راه میداد، تجربه هایی بهشون راه میداد، مثلا معتقد بودن بدون تجربه که نمیشه تو این فضا وارد شد که، ولذا مثلا در طبابت، در تشریح، در بدنشناسی، در همین تجربه حرف اصلی رو میزنه، در طبیعیات شناسی، در نمیدونم کتاب الحیوان، در نمیدونم انواع گیاه شناسی، حیوان شناسی، معدن شناسی، این مباحثی که همه تجربه بوده، آزمایشات مفصل و امثال اینا همه بوده، ولی خب تجربه محدود بود، تجربه‌ای که اون زمان مطرح بود، تکنولوژی اینقدر پیشرفته نبود، این نگاه هایی رو که الان پیدا شد اون موقع ها اینجور نگاه ها مثلا نبود. افزونه برای این که موارد رو که تجربهشون عمل نمی کرد به نحو گسترده مباحث عقلی رو راه می دادن، یعنی هم این حالت دوسویه داشت، کمک های دوسویه شدید، یعنی از جاهایی رو که در دانش قدیم تجربه با عقل گرایی خیلی شدید با هم آمیخته است همین حوزه طبیعیاته، با همه گسترهی که وجود داره هیچ ابا نداشتن که از اگه استدلال عقلی وجود می داشت عمل می کردن و استفاده می کردن، پیش بینی می کردن و امثال اینا استفاده می شد. نه نقطه ضعف نقطه قوته، ولی اگه به نحو نپخته باشه، یعنی ما در این حوزه چنانچه مثلا ما در برخی از دانش‌ها عقل رو محور می کنیم، تجربه لازم مثلا تو فلسفه اگه شما بگردید مباحث فراوانی تجربه موثره، ولی عقل محور اساسیه و تو علوم طبیعی تجربه محور اساسیه، ولی بدون حکومت قوانین و قواعد عقلی معنا نیست. منتها پررنگ کردن قواعد عقلی که ما مثلا اینجا بشینیم با استدلالای عقل چجوری میتونه آدم برسه با یه استدلال این و اون و که هم بگیم زیر دریا مثلا چه خبره، مثلا توجه کرد خب یه چیز نامطلوبیه، تجربه هستش که کار رو حل میکنه و جلو میبره. بله تجربه‌ای که هیمنه در واقع قواعد عقلی و قواعد نقلی هم درش باشه، ملاحظات باشه.
این قضیه
در واقع قوه هاضمه، در واقع قوه هاضمه این چند مرحله حرف رو انجام میده و اینو نتایجش هست جایگاهش میده. الان که اینجا هنوز نمیمده که یه باید در جا خودش تر بشه. بله مراتب نفسه چون بله یه جایی باید ان نفس بله همه این قوا منطبه، یا برخی از قوا داریم که حاکم بر قوا هستن توجه کردیم. مثلا فرض کنیم که ما قوه خادمه و مخدومه داریم، قوای مخدومه مسلط بر قوای خادمه هستش، باز اون قوای خادمه میاد تا مرحله بدن. بس نظام تشکیل صدر را که در بحث نفس مطرح میکنه از اون اوج تجرد با شروع بکنید تا مرحله مادیات صرف به تکثر صرف که بدنه. توجه کردید؟ یکی از یکی از چیزایی که این مقطع رو پر میکنه، یعنی این مقاطع رو پر میکنه، عبارت از قوا. اون تو قوا که صدر را میگین، قوای بالا دست داریم تا قوای پایین دست، ولی اون نقطه اتصال نفس با بدن، اتصال نفس با بدن، نفس با یک معنای صدر را که اصلا نباید بگیم تا بدن هم نفسه. مراتب بالای نفس با مراحل بسیار پایین نفس، نقطه اتصالش قواست، قوایی که مستقیم برخورد داره. الان چه واسه مثلا ما الان میگیم قوه جاذبه، خب چه واسه قوه جاذبه هم هنوز قوای زیر مجموعه تری داره عمل میکنه. نه، قوه اون در واقع حقیقت حاکم بر این قوه که منتبع در قوه است، با تیکه تیکه شدن این قوه او تیکه تیکه میشه، مادی به لحاظ انتباع در ماده. نمیگیم حالا تجردی داره، چرا بچه بچه ها ممکنه که صورت طبیعی باشه، صورت طبیعی که کبد شده، توجه کردی که مبدأ این آثاره. منتها با صورت کبدی رو مواظب باشیم، نه یعنی جسمیت کبد به ما و جسمیت، نه، یه جسمیت متکاملی است که همراه با صورت‌های ویژه شده. صورت‌های ویژه هم نه یعنی حتما شکل ظاهریه. فلسفه اینجوری نگاه می‌کنه دیگه، فلسفه نگاهش اینه، یعنی وقتی میگیم صورت، مثلا میگیم صورت انسان، صورت انسان یعنی چی؟ یعنی همین مثلا چشم و گوش و دست و پا و اینا که نیستش که، توجه کردی؟ یا حتی صورت سنگ که ما میگیم، فقط همین صورت به معنی شکل دیده شده که نیستش که. این نگاه فیلسوف با نگاه مثلا فرض طبیعی در بحث صورت متفاوت، با همون اندیشه سوری که فیلسوف داره اینجا اینجوری عمل میکنه، صورت سنگی اینجوری، صورت کبدی داره عمل میکنه. قوه غازی، بله، یه مرد بالاتر، نه، چون قوه غازی سر مبدل غذای بالقوه به بالفعل، همه رو میگیم قوه غازیه. نه، واقعا احساس یک نوع هماهنگی به اینا میکنیم و که غایتشون یک چیزه، یعنی یک مجموعه رو ما داریم مشاهده میکنیم که یک نوع وحدت تکوینی دارن با یک غایت، و چون این چیزی مشاهده میشه، یکی از بحثایی که ما مطرح کردیم چی بود؟ یکی از بحثا در تعدید قوا و اختلاط قوا مسئله تفاوت غایات بود. وقتی شما غایت یک چیز رو میبینید، در نهایت تبدیل غذای بالقوه و بالفعل، ولی یکی میبینید چیه؟ تولید مثله. پس می‌بینید، میگید که پس یک مبدع واحدی برای این غایت واحد وجود داره. تحلیل قشنگی است، توجه کنید، این مجموعه تحلیل فلسفی البته داره، تحلیل فلسفی است، یعنی این یک غایت ویژه است برای بقای شخصه، اون یک غایت هستش برای بقای نوعه. با توجه به وحدت غایت، باز ما وقت مبدع داشته باشیم، این مبدع واحد میخواد. بعد می‌بینیم این مبدع واحد میخواد عمل کنه، 10 تا مرحله داره، هر مرحله‌ایش باز می‌بینیم با اون مرحله بعد به لحاظ غایت فرق می‌کنه، غایت جزئی خودش. پس اینو تقسیم می‌کنیم به چی؟ به قوای جزئی داری که خادم اون قوه کلی‌تر هستش. بدین سبب عمل می‌کنیم. می‌دونید که ما در این بحثی که الان عرض کردیم، باز به چه نحو عمل می‌کنیم؟ ما به نحو دریافت‌های کلی و مجموعی عمل می‌کنیم، و الا به تعبیر سعد متعلم، الف قوا در انسان وجود داره. تصریح صدر هستش، همین قوا رو یکی دوست میشماره، بعد میگه که الف قوا هست. چون بر اساس نظام تشکیکی که صدر مطرح میکنه، این طیف قابلیت هی تقسیم به بیشتر رو داره. درسته که به نظر بلفل یک مجموعه است، ولی هر چی فروتر بریم میبینیم یه خاصیت اینجا داره که اون بالاتر نداره، اون پایین نداره. هر چی باز اون تقسیم میکنیم، یه خاصیت اونوری داره که این پایین نداره. این خاصیت نظام های تشکیکیه، مثلا خاصیت یک حقیقت اتصالی مختلفه، یعنی واحد مختلف. هر وقت شما با یک واحد مختلف روبرو شدید، خاصیتش از همینه، مثل رنگ ها که عوض میشن و چیزایی از این دست. خاصیت نوازی حالتهای باطنی رو نمیشواریده، همش این چیزا حالت جسمی بودش. فرض کنید الان ما میبینیم تو تلویزیون میگن که به خود نام محبت کنید، یعنی ببینم چیکار کنید، اثر داره توی نبات، توی وجود انبیا. نه دیگه، چون در قوای نباتی واقعا اینا قابل به ادراک نبودن. توجه که این حکمای ما در قوای نباتی اینا منقدر مسلم نیست، اینا حواسمون باشه. توجه کردید؟ آره، تلویزیون میگه من. حالا نمیخوام میگم اون قدیمی ها درست میگفتن یا اینا درست میگن یا به هر صورت چیزی، ولی خب اگر مثلا آزمایش ها اونا هم چه بسید این آزمایش ها که میداشتن این حرف ها میزدن، توجه کردی؟ اگر این آزمایش ها واقعا جدی باشه و یقینی باشه و واضح باشه و روشن باشه، خب طبیعتا باید مبدع ویژه‌ای هم برای اونها لازم بشه. چه بسا برای نظام تشکیکی ما بعد نداشته باشیم این حرف رو بزنیم، بگیم مثلا در نبات مرحله ای از حس و ادراک وجود داره، مرحله ای از احساس و عواطف وجود داره، بخواد این حرف رو بزنیم قطعا باید قوای دیگری لازم کرد در کناره. یعنی در واقع بگیم حیوان اطلاقش گسترده است، این حیوان و حیوان اطلاق گسترده است، نباتیش یک مرحله است، حیوانی متعارفی که ما میشه مرحله است، انسانیش مرحله است. و رابع الهجوم فی الاعضاء، این نگاه بکنید دانشتان فرمایید من نیشی جاره اومد، ما رو قوای نباتی با این سیستم رو نگفتیم، مثلا بحث هاضمه رو با این فضاها داریم میگیم، این مال مرحله نباتی حیواناته. مرحله نباتی رو که در گیاهان هستش بله باید مثلا غازیه باشه، نامیه باشه، مولده باشه، ولی غازیش به چه ترتیب عمل میکنه خب داستان ویژه خودشو داره، در کتاب ها بحث های مفصلی که راجع به گیاه‌شناسی باید بحث بشه. اینایی که گفتیم همون مرحله قوای نباتی هستش در حیواناته. یکی از حالا بعداً بودیم بحث یه جایی یادم نره باید پخته بشه، مثلا قوای نباتی که در گیاهان هست گفته میشه با قوای نباتی که در حیوانات هست فرق میکنه، با قوای نباتی که در انسان هست فرق میکنه. حالا این فرق ها باید در جای خودش مطرح بشه، ولی یکی از فرقاش همینه که مثلا شما مثلا وقتی برخورد میکنید با قوای نباتی در انسان یا حیوان، کیفیت شکل دهی قوای نباتی درسته به طور کلی قوه قاضیه و نامیه و مولده رو داره، اما کیفیت اینکه قاضیه چجور عمل میکنه، قوای خوادمش چجوری باید باشن، آیا همینجوریه دفع و کذا و این حرفا به این شکله، آیا مرحله هست که بدید که به این شکل نید. قطعا ببینید یک سر از اون نقطه هایی رو که در ارتباط با تکامل قوای نباتی تو مراحل بالاتر هستش همینجاست، البته گونه‌های دیگر هم قابل تصویر هست.
این برای
حیوان این اصلا بحثمون قوای نباتی بوده، توجه کردید؟ ولی یه دفعه ما تو قوای نباتی تو قاضیه رفتیم، تو چی؟ تو چهار قوه خادم قوه قاضیه، تو چهار تو یک بخش هاضمه رو مفصل کردیم.
خب
نه فقط انسان نیست، حیوانات هم هستن، نه همه حیوانات، همین عرض کردم دیگه، یعنی این یک حالت تشکیکی داره. اصلش اینه که قوای نباتی در همه اینا هستن، در کرم مثلا چه بس اینجوری نباشه، مثلا تاج معده ای داشته باشه این هم به این شکل نیست قطعا. خیلی خوب، بعد میفهمد و رابع الهضوم فی الاعضاء، یعنی چهارمین مرحله هضم که چه اتفاق میفته؟ دیگه غذای بالفعل شده شبیه سازی نهایی با جزء خود عضو میشه، یعنی مثلا تبدیل میشه به پی، تبدیل میشه به مثلا غضروف، تبدیل میشه به گوشت، تبدیل میشه به استخوان، تبدیل میشه به فرض کنید که چیزای دیگری که در بدن هستش، به اینا تبدیل میشه. یه چیز بدن هم واقعا عجیبه، این چیزی که داره اما شما مثلا فرض کنید که شش رو چیز عجیبی است، این پلاستیکه، این چیه، چه چیزی هست واقعا؟ جگر رو شما نگاه میکنید اوضاعش مختلفه، قلب رو نگاه میکنید متفاوته، کلیه نسج‌ها و ایناش فرق میکنه، بعد میبینید پوست رو شما نگاه بکنید، لایه های پوست رو نگاه میکنید، توجه کردید؟ لایه های پوست رو، چون گاهی اوقات ماها یعنی معمولا تو این دانش‌ها از بس خورد میشیم اصلا نگاه به اون هویت حکیمانه‌ای که اینجا شکل میگیره نداریم، یعنی اینقدر خورد میشیم در اون فرد و سلول کسایی نفا که اصلا یاد اون میگه جریان چیه، ولی وقتی انسان وقت توجه میکنه فرد لاله گوش مثلا یا مثلا جمجمه، سلسله مثلا اعصاب، اگر مثلا بعد از این بیمارستان ها اینا رفته باشید تصاویری گذاشتن، یعنی چند تا تابلو، نمیتونم با یه تابلو نشون بدم و همینم هست، یه تابلو سیستم عضلات رو نشون میده، یه تابلو مثلا اسکلت رو نشون میده، یه تابلو مثلا شکل‌گیری موی رگ‌ها، چه واقعا لوله‌کشی عجیب و غریبی، توجه کردید؟ حالا ما مثلا فرض کنید یادم یه روستای کوچه، روستای ما مثلا فرض کنید که لوله‌کشی اون موقع شروع کردم بکنن، یه جاش آب زیاد میره، یه جا آبش کمه، یه جای فلانه، یه جا آب باز کنی شیر رو میخواد آب ببره، یه جای قطره قطره میاد، توجه کردید؟ آخه چه واقعا لوله کشی فوق العاده عظیم، گسترده، پیچیده، با چه بد سیستم فازلاب کشی، فقط این نیستش که توجه کردی واقعا فوق العاده است یه چیز. بعد این لوله کشی ها باید به جوری بشه که الان دیگه این بحث مویرگ های داشتن، ولی الان دیگه ما مویرگ ها رو خیلی پیشرفت‌تر میدونیم، این تا کجا پیش میره، به چه سبکی هستش. خب این بحث ها بعد یه تابلو میبینی سلسله اعصاب، مخابرات بدن، مخابرات فوق پیشرفته، بعد اونم اینجوری میشه که یه جایی ازدحام تلفن و قضا اینا بشه، یه جایی چی نباشه، همه چی به تناسب، جایی که مفید نیست نده نمیاره، مفید نیست بلکه مضره. پای کف ما از سلسله اعصابش ضعیفه، کمه، توجه اونجا کمه، ولی نوک دستا قوقاست، خدا نکنه دست بسوزه پدرات هم در میاد، توجه کردید. بعد مثلا معده اگر اینجور اعصابی که ما سر انگشت داریم، معده اگر اینجور اعصاب میداشت که ما زندگی نداشتیم که، توجه کردید. خب معده میده اعصابش به روده ها به چه شکله، نمیدونم قلب به چه شکله، این همه فضاهایی که وجود داره. بعد یک تصویر مثلا میدید که همین فرض کنید که سلسله اعصاب ما رو نشون میده و کیفیتش انتقالش به مثلا نقطه مرکزی مغز و این حرفا. بعد یه قسمت دیگر میبینید اسکلت چیز عجیبی است، یعنی به شگفتی میاد انسان اسکلت رو نگاه میکنه. نمیدونم حالا توی چیز بودید، من توی یه مدتی تو همین قسمت چیز کار میکردم و اینها، موقع ترکات بود، شما خواهد نداریم موقع رسم بود در دبیرستان میرفتن کار عملی هم میکردن. این اسکلت یعنی در واقع شاسی ماشین رو اگر دیده باشید، شاسی ماشین هایی که مثلا از نیسان به بالا اینا نگاه کنید، یه شاسی داره، یعنی پیکره اصلی داره، هیچ چیزو بهش وصل شده. شما این اسکلت رو نگاه میکنید اصلا انسان مبهوت میشه، این چه وضعیتیه، قلب رو کجا جا داده، جگر رو کجا جا داده، شکم و روده ها کجا باید باشه، آدم باید خم بشه، این ستون فقرات، فقط یه لوله دفعه میذاشتن مثلا چجوری میشد، مثلا یه لوله یه چیزی گذاشته، هم میخواد که اعصابش حفظ بشه، یعنی توجه کنید تو سوراخ بعد سلسله اعصاب از اونجا، یعنی چقدر جالب سلسله های اعصاب حساس از اونجاها محورها حرکت داده شده، از کاملا آدم نقشه رو احساس میکنه. چطور انسان فکر میکنه که این مثلا این بدون نقشه و بدون تدبیر داره انجام میگیره، اصلا کار واضحه، یک لوله گذاشته همه اینا رو برده از اونجا به طرف اون قسمت های اصلی منتشر کرده، بدین صف در آورده، از هر قسمتی قرار یک عصب مهم جدا بشه، اونجا یه سوراخ ویژه‌ای داره، از اون سوراخ ها با یک نظم و با یک مراقبت های ویژه. بعد مثلا فرض کنید خب دنده هایی که برای انسان هست، خب این دنده اگه تو پایین بود چه اتفاقی می افتاد، همزمان که اون کمر مثلا اون لوله چقدر جالبه، لوله این لوله خب میخواد لوله بذاره چون میدونه باید چیزای محفوظ بمونه، از یه طرفی میدونه این لوله یک سر باشه که نمیشه، آورده تیکه تیکهش کرده، قسمت های اتصال اینها رو شما نگاه بکنید و چیزای عجیبی است. یعنی شما الان فرض کنید که فرض کنید در منزل دارید قربانی انجام میدید، این قسمت ها رو نگاه بکنید، اونجایی که استخونا به هم جمع میشه، اصلا یک مثلا گازگاه این یه چنگک انگار داره به اونجا رفته، توش رفته با یه پیهای محکم، غضروفای سنگین، هم میخواد حرکت بکنه هم میخواد محکم نگرش داره. خب این همه تدبیر آدم دیگه شعور اینجا حاکم نشده و با این وضعیت. خب حالا بعد مثلا آدم اسکلت قلب رو اینجا نگر داشته، مغز رو گرفته، چشم رو آورده اینجا و چشم رو میذاشت کف پا مثلا، توجه کردید اصلا کاملا با تدبیربانه، باید بیاد در نقطه بالای بدن قرار بگیره، اونم چجور حفظش کرده، داخل یک محفظه استخوانی قرارش داده، در این حال باید با بیرون ارتباط داشته باشه، حالا چه داشته باشه یه استخوان روش باشه، تا اینکه نمیشه که آورده جلو، هم حفظ نگر داشته هم در واقع با بیرون ارتباط داره و بعد چیزایی قرار داده که خواه همین رو از این بود، از بود حکیمانه انسان توجه بکنه، غرق در اجزا و اعضا شدن بدون یک نگاه جمعی و بدون برخی از استفاده های عقلی که باید ازش بکنه، خب انسان رو دچار مشکل میکنه دیگه، کار راهی است که بشر پیش رفته تو این فضا. اعضا، دست ها، این حالا این ربات ها، این چیزها شما نگاه کنید، این حرکاتی که انجام فوق العاده است اصلا تو این فضایی که مطرح هست. و راب الهزوم، راب این یه چیزی حالا من میگن هزم راب گذشته، این راب الهزوم اینه، یه غذا خوردید بعد فلان میگه غذا خوردید دیگه، واسه میگه نه این دیگه از هضم رابعش هم گذشته، این دیگه مثلا حالا ما متأسفانه قبل از این هضم ابراهیم ما هضم اول نشده غذا میخوریم. توجه کردین؟ خب خیلی آسیبه. حضرت سرای اصنازه میفرمودن که اصلا قبل از اینکه هضم صورت بگیره وقتی انسان غذا میخوره این تحمیل غذا به بدن مثل سم عمل میکنه. مثل سم عمل میکنه. خب در معده فرض کنید که غذا هستش، باز میبینید هنوز غذا از این فرض کنید که این مرحله نگذشته، انسان باز مصرف غذا داره، بی‌جهت داره مصرف میکنه و به خودش ضرر میزنه. این حالا باز حکمت‌های فضاهای دیگر هم توجه کنید. حالا آدم بگه که خب جوری میشد که دیگه غذا میل نداره، نه، میلش یک کش و قوسی داره، فضاهای امتحانی مطرح، انسان موجود مختار هستش، مثل حیوانات نیست. حیوانات همینجوری هستن، هر مقدار غذا بخوندی تمام میشه، بیشتر نمیخورن، کمتر نمیخورن و چیزایی از این دست. از حیوانات که نزدیک به انسان هستن این مشکل دارن، ولی در حال مثل گاو و اینها، آره حالا دیگه بحث امروز ما دیگه همه همی شده گاو و اینها. گاو خدا نکنه که حالا تو منطقه ما اینجوری هست، یه یونجه که میدونه چی هستش، اگر یونجه رو ببینه دیگه هیچ حواسش نیست چی کار داره میکنه. نمیدونم پیش اومد دیدید یا نه، اینقدر میخوره تا شکمش پاره بشه، جدی پاره میشه، اصلا پاره میشه به طور کار شکمش. توجه کرد شنید نشنید؟ نه دیگه، اصلا شکمش پاره میشه. یعنی در روستای ما دیگه به این شکل میشه ما خیلی از اوقات. مثلا میفتی در داخل میفتی در داخل یک مثلا زمین که یونجه هستش، متوجه نبودن، این هم همینجور میخوره، همینجور میخوره. و چون گاوه متوجه نیستش که خب این زمین مالک منه، زمین بغل دستیه، توجه کردید؟ عقل که نداره که اینجا رو خورده میره زمین مثلا فرض کنید که از کنار دستی هم استفاده میکنه، هیچ هم مثلا حواسش نیست، اینقدر میخوره تا پاره میشه. حالا توجه کردید؟ حالا گاهی وقت انسان ها مثلا فرض کنید که مثل همین میشن، میگه ببین مسابقه بخور بخور کی بیشتر میخوره، توجه کردی؟ انواع مسابقه ها یکیش اینه، ببینیم که در عرض چند دقیقه مثلا کی از همه بیشتر خورده مثلا. حالا اینطور دیگه بله. و رابع لزوم در حسرت از هضم رابع گذشت دیگه مجاز هستیم بخوردن. و رابع لزوم فی الاعضا بعد ترشح دم من فوهات العروق الشعریه، میفرماد و چهارمین مرحله از هضم ها در اعضا صورت میگیره بعد از اینکه خون ترشح کرد از دهانه های مویرگ ها به طرف این اعضا. بعد از این مرحله خون هضم چهارم صورت میگیره. خب اینها قوای نباتی بوده. بعد از بحث از قوای نباتی ما باید الان وارد قوای حیوانی بشیم. نه دیگه نه تو نه در همه بدن هستش که اونا رو به اقطار متناسب گسترش بده، در همه اعضا هست، مولد جزء هست. خب برای اینکه ما راجع به قوای حیوانی وارد بحث بشیم، آیون حکما و اطباء علمای تشریع در زمانهای گذشته یه بحثی رو مطرح میکردن به نام قوای اول حیوانی. یعنی قوای حیوانی رو دو قسم میکنن، قوای اول و قوای سوانی. منظورشون از قوای اول ارواح سگانه حیوانی، نفسانی و طبیعیه. روحای سگانه حیوانی، نفسانی و در واقع طبیعیه. حکما معمولا اول این بحث ارواح ثلاثه رو مطرح می‌کردن و بعد اون قوای حیوانی که ما معمولا می‌شناسیم به نام حواس ظاهری، قوای حرکتی، قوای ادراکی، اونا رو مطرح می‌کردن. سرش اینه که این قوای اول حیوانی اصل حیات حیوانی به اون متوقف بوده. یعنی بقیه قوا متوقف بر این ارواح سگانه بوده. حالا این ارواح سگانه یک منشأ اصلی دارن که بهش گفته میشه روح حیات یا الروح البخاری. ما الان چون هر دو اسم اومده من بیشتر میل دارم بگیم روح حیات، چون روح بخاری یک کمی مثلا آدم ذهنش به جایی میره و مشکل جا. روح بخاری اینا میگفتن، روح دخانی، روح بخاری یا همون روح حیات. حالا به تعبیر دوستمون که وقتم از نو گذشته، چند دقیقه دوستان استراحت و السلام علیکم و رحمت الله. اینو بحثی نبود که استراحت لازم داشته باشیم.
خود این نوار مثلا خود حیوان ممکنه این حتی متفاوت بشه
تو حیوانات؟ بله، چون حیوانات هم اینا میگن که از حیوان بسیار نزدیک به گیاه داریم که حداقلش اینه که مثلا حس لامسه داره و بر اساس قانون تشکیک اینا هایی رو به تکامل هستن، یعنی حرکتشون به یه چیز ضعیفه تا برسه به حرکت با دست و پا و این همه فضا، قوای حسیشون ضعیفه تا برسه به حس های بسیار پیشرفته که از لامسه شروع میشه تا به حس پیشرفته ابصار ختم میشه. در مثلا تو حس باطنی هم همینجور، خیال هست تا مثلا حافظه که خب پیشرفته است، متصرف اینه که بحثش مطرح خواهد شد. اینا رو مراقب باشیم ما، آدم من دوست دارم بگم خوبه، ولی یه دفعه تاش در میاد که ایشون چیزی نبود و مسخره و مزهکی مردم میشیم ما. توجه کردید؟ بله؟ آره مثلا اینا است توجه، اینا رو من چیز خوب، اینا رو نمیگم، میگم از ژاپن در واقع کسی گفته اینا. حالا اینا بعضی اوقات یه بحثی هم هست، این اخباریون ما رو دیدید که نه اخباریون کلن در زمانهای سابق جعل حدیث میکردن دیگه، خیلی از این آدم خوبی بودن، تشکر کردیم، میخواستن مردم به طرف خدا و پیامبر و اینا ببرن حدیث جعل میکردن. بعضی از اینا هم آدم های مذهبی هن و همین آقای علمی اینه که بحث علمی هن، آدم های مذهبی هن مثلا مسیحی هن یا فلان هن اینا هستن، یا مردم هم سو بدن به نمیخوام اصلا زیرا بشه بزنم ها، یعنی میخوام بگم این فضا رو باید با مراقبت طی کرد و الا اینا به درد سخنرانی اینا میخوره. آقا توجه کرده که ما تا حالا دم میزدیم آب رو، میشامیدی دم زدن به آب میرسه، دم میگید شما دم، این آب رو میگیرن یه چیزی میخونن و فوت میکنن، در ما میگن دم زدن آب. آره خب ما خب خیلی دوست داریم دیگیم که ما این بحثایی داریم و نگاه کنم الان این حرفا رو میزن، این کارش هم نمی کنیم، ولی باید مسلم بشی و به نفع گمان بگید گفته میشه اینجور میگن.
حالا کسی دید اومد اونا رو باید چطور کنیم؟
چی؟
آزمایش کردیم دید.
خود دیدیم این میشه یه تأیید برای نظام الهی دیگه که همه در ساختاره
مفاهیم خوب و بد در نظر افراد مختلف متفاوت، یعنی ژاپنی سه چیزای خوب رو به ذهن خودش میرسه مثلا اونجا گذشته.
این هم تحلیل داره، این بلاز اولا که بنیادهای اخلاقی که همون فکرست رو بردار نیست، ثانیا چه بس همون نیتی که شخص میکنه سازو گردید، این در واقع بلاز تلقی که اون انسان داره، اصلا در واقع تأثیر اصلی مال نفس اوست که داره تأثیر میذاره، این نگاه اوست که داره تأثیر میذاره، اونها چه بسا موثر باشه. حالا
این تو بحثی که دینم شواهدش هم
کشه،
بس
دین
شواهدش
هم نکشتیه، این اهمیت به لباس میدم به دنیا کنم بخوام بیام، یعنی اینا میشه باید این مباحث رو مطرح کرده.
این شواهدهایی که
این بابا اینجا گفتید نه؟ اینجا سرها از قوا داره مثلا این کلیات هم خوبه. آره کلیات هم، چون واقعا الان قوه مثلا حق با ایشون ها الان قوه جاذبه ماست، میگم میگم چند تا قوه زیر دست او اصلا دارن کار میکنن تا جذب رو میتونن انجام بدن، ما هیچی نگفتیم، قوه جاذبه، قوه جاذبه مثلا همین میل و کشیشی که انسان به انواع غذاها داره با این اتباز و توضیحات مختلفی میخواد.
شبیه اون نظام عالمی که این عالم بردادن
که آره
کلی و میلی عالم.
آره
خواهد اون به پزشکی جدید میگه با مثلا این اعضا رو بررسی میکنید و مثلا یه سری خلاص هورمون رو نمیدونم چی و
اینجور حرفا،
ولی
نمیشه مثل ماشین عمل میکنن، یعنی برخوردشون با انسان مثل ماشینه، این روز این کار میکنه، این روز این کار رو میکنه، ولی به نحو جمعی داره چی کار میکنه و اون چه واحدی هستش اینا رو داره نظم میده. خب نمیگم مثلا مغزه که این کار داره انجام میده، بسیار تا حدودی دارم،
یعنی
بعد اینا هم اطباء قدیم هم داشتن که مرگ به خاطر چی اتفاق میفته.
ما ولی از صحت اون همون عدلیه که میگیم نمیشه این جنس بدون یه پشتیبانی نفس بخواد،
نفس رو اثبات میکنیم، بعد در مقام ارتباط نفس با این بدن اساسا میگیم در فضای فلسفی ما میگیم معانی حاکم. توجه کردید ما با توضیح بدیم معانی به چه شکل از اون اوجشون میان در این حضیز قرار میگیرن. ما واقعا چجور الان که بجای چجور میتونیم توضیح بده که دست شکل میگیره، چرا اینجوری میشه؟ توجه کردید مثلا اون قسمت هایی که تو ژنتیک به اون سطحی چرا اینجوریه؟ چراها رو پاسخ نمیده، ولی اینا چراها رو پاسخ میدن از اون صدر قضیه تا ذیل قضیه. و اصلا هیچ انکاری نسبت به تمام تحقیقاتی که الان میشه واقعا نیست، یعنی تمام این سیستم ها صحیحه، اصلا بحثی نیست، نوع نگاه متفاوته. پشت صحنه ها و کیفیت جریان از وحدت به کثرت و نگاه های حکمت آمیز و بررسی ها، مثلا اینجور نگاه کنید میگه اصلا من کار ندارم، از این قاضیه داره، قوه قاضیه داره، بالاخره این یه جوری الان چه سیستمی این قوه قاضیه رو پشت داره عملیاتی میکنه داستانی ها. الان بیشتر رفتیم دنبال اینکه چی؟ اون قوایی که قاضیه رو، این اون چیزایی که داره قاضیه رو عملیاتی میکنه اونا رو داریم بررسی میکنیم، ابزارها اونا رو داریم بررسی میکنیم. البته طبیعی حالا تو طب مثلا ممکنه ما انتظار داشته باشیم همونجوری بحث بشه، ولی تو معرفت و نفس فلسفی که قطعا باید همینجوری بحث بشیم، این نوع نگاه ها باید تو مباحث باشه.
اون
جهت بحثای
اخلاق
اونجا باید بیشتر میدونم سرمان بزنید بله، الان که اینا
فراموش شده مثلا خودی چیزها این رفته یه اشارت میکنن مثلا
این که به سنت اینا مثلا میگن میکنی اینجوری هست مثلا کنت خوان خب اینا رو باید محققانه همه تراثی که داریم، چه به لحاظ تراث دینی چه به لحاظ تراث علمی که داریم، همین رو باید مثلا کسی متخصصانه بشینه این بحث ها رو روش کار بکنه، بعد از طب جدید و مباحثی که الان مطرح میشه اینا هم استفاده کنه، بعد باید یک احیا و بازیابی بشه. یک کسی این کار رو بکنه کافیه، یعنی الان افراد نمیدونه چی کار باید بکنن، ولی یک کسی خودش رو وقت به این فضا بکنه، یه طلبه وقت خودش وقت این طلبه خوشفکر وقت به این فضا بشه، 10 سال 15 سال برش وقت بذاره متخصصانه، هم هرچی فراس ما داریم اینا رو روش کار بکنه، و بعد هرچی که در فضاهای جدید هستش که میتونه هرچی که میگم این تا حد دیگه میسور براش هست اونا رو بیاره دستورالعمل، یعنی فضاها رو روشن بکنه، اصول و مبانی رو پیریزی بکنه، 2 تا 3 تا کتاب خوب که ما بتونیم بفهمیم انتقال برای نسل جدید داشته باشه و عاجزهاشو بده، یعنی احیا میتونه بکنه به طور کافی این رشته رو، یعنی تربیت بر طبی، طب روحانی پیش از این میگفتن، طب روحانی تربیت اینا این بحثا داشته باشه لازمه واقعا. تا همه کسانی که معمولا تو معلم اخلاق و سلوک اینا بودن خیلی چیز از اینا میدونستن، این چیز مهمی هم هست در فضای تربیت، مهمه. من احساس هم اینه که اصلا در بحث مسئله مثلا غذا و اینها تو روایات رأس حکمت دونسته شده، یعنی تنظیم غذا به نحو انسانی خیلی مهمه تو روایات بکنم این هست. آره بکنم چون تعبیر داریم یا من چون برداشت خیلی به حکمت ارتباط وسیق داده شده، جوع و گرسنگی و نحوه کنترل غذاها و فلینظر الانسان و طعامه هم که سر جا خودش هست، دستور فلینظر الانسان و طعامه چطور پیش نگرفتیم نمیگیریم چرا؟ فلینظر الانسان الی طعامه، پس باید خیلی مطالعات طعام شناسی و غذا شناسی علمم که سرجه خودشه که در روایت هست ما تو اون سنه، نه فقط اون باشه که داره وسیع داره دیگه. فلینظر الانسان الی طعامه، طعام مادی، طعام معنوی، طعام فرهنگی، طعام
کسی
رو که میشنستی مثلا الان از مقدار گوزهی که قبلت باشه این حکیم هم برادت
باشه
کلا ما هر وقت اینا مثلا میگنیم آیه از آن داره خواهد آیه مددی هم خیلی بنظرم وارد باشه که از آن درسته خیلی وارده
از شایران آیه از
من اون رو نمی‌شناسم. جای مددی فکر کنم خیلی تپ مطالعاتش زیاد. قوی نیستن، ضعیفن، سطحی‌ان. خودشون هم الحمدلله چون حافظه خوبی دارد و اینا. اصطلاحات همه چیز یادش میمونه. فیضه گرمی.
من
دیگه حتماً اینو مثلا سوال می‌کنم، چون
من
اصلاً دیگه کنم شما قمشی باشین. شما قمشی باشین.
قمشی
شما. ها، قمشی زمانی، قمشی زمانی قمشی که الان خود هیئت و ریاضیات اینا میگند و الان فکر کنم بعد از آقای حسن‌زاده ایشون رو باید بگیم متخصص توی علوم حیوی و استرلاب و تقویم و همین سال این رو ظاهرم با دیشون باشیم
آجا
اون تکم کنیم تدریس ریاضیات اینا دارن ریاضیات و میدونم و نفتر نمیدونم نه کلاس میگم دارم دوست دارم ادهی اگر جدی باشن بیانشون یه مقداری چون قدیمی هستن به اینها اگه کسی تأمل بکنه و بیان خیلی خوبه هفتا تو خونده کتاب هم زیاد نوشتن
بعد از کتنسی
ها خودتون خدا آزده ها هم کسی گفتیم کارشون انجام میدن کار جوابی رو انجام میدن زمان نقومشه های علی استاد علی زمانی رو هم شدید
زمانی
آره دیگه های شهرانی دو خونون بوده
این حالت سلسله دیگه یعنی حالت مشخصی نداره مثلا رو کنید از شاید زمان شهرانی
یک نفر بودن چند نفر خب ایشون مثلا خیلی شاخص شده این خواهد